با نام او و با سلام. غزل 313 رو پیش رو داری. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. در ذیل غزل 310 باید عرض کنم شنیدم که الستو به ربکم رو یک بار شاید الستو به ربهی عرض کردم. باز شنیدم در هم بیامیزیم رو در هم بیاویزیم گفتم. و یک نکته‌ای که فرومان در شرح غزل 310 زلف و زنار بود، اینکه محبوب به ما امر کرده که زنار ببندیم، مقصود این بود اساساً شباهت زلف و زنار هم مهم است. اینکه زنار بیاویز در بیت زلف دلدار چو زنار همی فرماید، یعنی مقصود این است که دل به من بسپار، دل به زلف من که همانند زناره، زیرا گفتیم عرض کردیم یعنی اون بخش ادامه زلف به گونه ای پیش از اینها می شکستند، با وسائلی خاص اینها رو بر می گرداندند، همانند چوگان که اون نوک چوگان اندکی برگشته است، که دیدیم در ادب ما زلف رو به چوگان تشبیه میکنن بدین سبب، زلف رو به زنار تشبیه میکنن به اعتبار اون شکستگی بخش پایانیشه. عرضم این است زلف و زنار از جهت شباهت است، و از دیگر سوی واژارایی آن را نیز نباید از نظر دور بداریم. این نکات دیدم که در شهر گفته نشده. و حالا اینا خیلی مهم نیست، این که بنده در هم بیاویزیم عرض کنم به جای در هم بیامیزیم خیلی معنی رو تغییر میدهد، یا به رب بهم عرض کنم به جای به رب بکم خیلی جای شماتت دارد. اما به راستی از شما شنوندگان گرامی پوزش می طلبم و ای کاش برای ما فرصتی فراهم می شد که پس از ضبط برنامه یک بار برنامه رو این بنده می شنیدم و تا این مایه و پایه خبط و خطا نمی داشتم یا اندکی کاهش میافت. پیامک آقای ر حلاج قهی اصفهانی که از اصفهان اظهار محبت میکنند، که مرقوم فرمودند این لطف ازل چیه که چند جای در دیوان حافظ در چند جا به کار رفته، آیا همان بخششه یعنی بخشیدن آدم نیست؟ آیا خصم شیطانه و معشوقه حوا؟ اینا دیگه تأویل، هر کس میتواند به گونه تأویل کند. اما لطف ازل اگر خطا نکنم 5 بار در سراسر دیوان خواجه به کار رفته و بسیار هم مهمه، همین که جان جهان جانشین خود یعنی انسان را مخاطب قرار میدهد و به او میگوید آیا من خدای تو نیستم، این بزرگترین لطف است که پیش از این در باره ازل، که چقدر خوب است ما زمان بی آغاز ازل رو معنی کنیم. شنیدم گاه شارحان به درستی این اصطلاح رو نمی شکافند و همچنین اصطلاحات دیگر خاصه واژه ابد رو، که چقدر خوب است ما زمان بی پایان بینگاریم. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم. عرض کردیم هواخواه یعنی مشتاق. هواخواه و مشتاق در مصرع دوم جالب است که اینها میتواند تناسب داشته باشد. هوا به چند معنی به کار رفته است. هوا این هوای معمولی و یکی هم به مفهوم عشق و میل و علاقه است. خود حضرت خواجه میفرماید که متا ما تلق من تهوا، پیداست که به محبوب هم گاه میتواند من تهوا دیگه. و بعد هوا به معنی عشق و علاقه نیز هست. هواخواه یعنی کسی که عشق او در سرش، مشتاق حالا هر کسی است. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم. مشتاق، بندگی، دعاگویی، هواخواهی، اینها همه با یکدیگر تناسب دارد که در جلسه پیش از این به عرض شما خوبان نرساندیم. بندگی و خدمت نیز با یکدیگر تناسب دارد. و از دیگر سوی تکرار آوای ت، آ و ی نیز در این بیت مطلع در خور تأمل است. مشتا، دعا و میبینیم هوا، ساقیا، بازا، اینا مثبت بلند آ در این بیت مطلع. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست که توضیح عرض کردیم، اما عرض کنیم که فیض 34 بار در سراسر دیوان روی نموده. فیض از اون اصطلاحات مهم دیوان خواجه است. زانجا یعنی بدان سبب. زانجا که از آنجا که بدان سبب که، این معانی رو میتوان شنیدم که یکی از اساتید که ضبطش رو میشنیدم، ضبط شرح ایشان را پیش از این، زانجا رو به گونه دیگر یافته بودند. زانجا پیداست، زان سبب، یا حتی از آن، یعنی بدان جهت. در هر صورت بیرون شدی نمای، که به تفصیل عرض کردیم چندین دست نوشته بیرون شدن نمای. بیرون شدی، بیرون شدی در واقع میتواند حاصل مصدر باشد دیگر، یا بگوییم بیرون شدنی. نمای یعنی نشان بده. این بیرون شدی نمای 23 پشتوانه داره، یعنی 23 دست نوشته کهن بیرون شدی نمای ضبط کردند. اما بیرون شدن نمای 13 دست نوشته بیرون شدن نمای، یعنی راه بیرون شدن رو به من نشان بده. البته این بیرون شدن نمای خیلی دست نوشته های کهنی هم تاییدش میکنه، مثل دست نوشته های سال 816 و 818 و 825 نور عثمانیه ترکیه، تردید ندارم که همین گونه است. در هر صورت اما توضیح عرض کردیم چه کسانی این گونه ضبط کرده اند. اما ظلمات حیرت، به راستی حیرت، شما وقتی به حیرت میفتید، حیرت میکنید، در تاریکی نمیشود حیرت کرد. بنده اگر حضرت خواجه رو زیارت میکردم، اصرار به حضرتشون میورزیدم و عرض میکردم ای کاش میفرمودید گرداب حیرت. ظلمت اساسا نمیتواند کسی که در ظلمت است و در ظلمات است و در تاریکی مطلق است چیزی را ببیند که حیرت کند. حیرت آنجا پیش می آید که شگفتی های پی در پی شما را به حیرت وادارد. در آن هنگام است که حیرت می کنید، یا شاید معنی دیگری دارد که بنده نمی فهمد. اما اگر بنده می بودم، سخت از حضرت خواجه می خواستم و التماس می ورزیدم که بیرون شدی نمای ز گرداب حیرتم. اون وقت چرا گرداب؟ بر این که حیرت، وقتی آدمی در حیرت از شگفتی چیزی قرار می گیرد، تو گویی که در گردابی از در واقع سؤالها فرو می ماند. این گرداب چنان شخص حیرت زده رو در خیش فرو می بلعد که مگو. در نتیجه ظلمات، شاید ترکیب یعنی واژه دقیقی برای حیرت نباشد، در نتیجه اینها رو نه ما به قصد پیشنهاد عرض می کنیم و نه بران سریم که خدای ناخواسته در آثار خواجه عزیزمان دست ببریم و یا پرهیز از این ادعاها که بگوییم در فلان نسخه خطی یا فلان نسخه چاپی این گونه به چاپ رسیده است و یا این گونه نوشته شده است. نه، تنها ما و شنوندگان بسیار گرامی و فاضل و ارجمند ما میخواهیم با مبانی نقد آشنا بشویم. ما نه هیچ ادعایی داریم به راستی، زیرا اگر پای ادعا در میان بیاید همه حقیقتها پوشیده خواهد شد. ما دست در دست هم بران سریم که با مبانی نقد آشنا شویم. بر همین پایه از مسئولان شبکه فرهنگ ماها بود که خواهش می کردم که اسم بنده رو در آغاز برنامه فرو بیندازند و همکنون نیز از گویندگان بسیار ارجمند و هنرمند پخش صمیمانه تشکر می کنم از اینکه دیگر اسمی از بنده به میان نمی آورند، زیرا ما قصدمان این است که بی هیچ ادعایی با هموطنانمون سخن بگوییم. اگر حرف حسابی باشد نیازی به اسمی ندارد، اما حرف بی پایه و بی اساس ده ها لقب و عنوان نیز اگر صاحب آن داشته باشد، حرف بی پایه و بی اساس است. عیبم مکن به رندی و بدنامی. در بیت سوم عرض کردیم که آشنا یکی از شگرف کاری ها و تردستی ها و جادونگاری های خواجه در مصرع دوم بیت سوم است. آشنا به معنی شنا نیز هست و میبینیم که خواجه اینجا خود رو متمایز میکند و از میان ده ها شاعر برجسته سده هشتم چنان همانند آفتابی تابان روی می نماید که دیگران اساساً دیده نمی شوند. ایهام تناسب به راستی قیامت کرده است. هرچند غرق بحر و بحر و غرق سجع بحر و غرق سجع متوازن تماشایی است. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت تا آشنای عشق شدم، تا با عشق آشنا شدم زهل رحمتم. وقت این آشنا شنا را نیز به یاد می آورد، زیرا اساساً آشنا به مفهوم شنا دیده ایم که جلال الدین بلخی به کار برده است و دیگران نیز. بر این پایه غرق شنا بحر با یک دیگر در این بیت ایهام تناسب دارد. از دیگر سوی غرق و بحر و آشنا و رحمت نیز به معنی باران لطف شاید با یکدیگر تناسب دارد. در نتیجه در میابیم که اگر که آدمی غرق گناه باشد، اگر توفیق آن داشته باشد که عاشق باشد، عشق دست او را فرا خواهد گرفت، عشقت رسد به فریاد. بر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. فقط عشق باید به فریاد تو برسد و نه چیز دیگر. عشقت روی این بخش آغازین این بیت هرچه تأکید است باید انجام بشود. این عشق یکی از اساسی ترین، کلیدی ترین، فرمولی ترین اصطلاح اهل معنی است. روانشناسان اخیر هم که دیده ایم در کتاب‌های متفاوت و مختلف روانکاوی و روانشناسی، به راستی این گونه ما موظفیم که عالم رو مبتنی بر عشق بپنداریم تا بتوانیم در کنار یکدیگر به صلح و امنیت زندگی کنیم. حرفی که اهل معرفت ما زیاده از 1000 سال پیش گفتند، عشقت رسد به فریاد. بر خود بسان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. در هر صورت عیبم مکن برندی و بدنامی ای حکیم، 11 دست نوشته ای فقیه، 26 نسخه خطی ای حکیم، اما 11 دست نوشته بسیار کهن ای فقیه ضبط کرده. حال ببینیم چه کسانی ای فقیه به چاپ رساندند و چه کسانی ای حکیم. حافظ چاپی قدسی، حکیم فرزند وصال، قاآنی شیرازی و همچنین دکتر همایون فرخ، استاد ادیب برومند، روانشاد دکتر مسعود فرزاد و روانشاد احمد شاملو. و اما جز این مصححان و تدوینگران خواجه حافظ، بقیه همه ای حکیم ضبط کردند، مثل استاد خانلری، علامه قزوینی، استاد نیساری و استاد ایوزی و دیگران. همینجا عرض کنم که در نتیجه عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم. ای حکیم باید عرض کنم که فقط 8 بار در دیوان حافظ به کار رفته. عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، چین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. از قسمت ازلی، دیوان قسمت، پاره دیوان فطرت ضبط کردند. درست است به یه معنایی، ولی اجازه بفرمایید که فطرت باز می‌گردد به سرشت آدمی، اما دیوان قسمت از منظر اشاعره معنی خاصه مستقلی دارد. دیوان قسمت، همینجا عرض کنم دیوان قسمت 22 پشتوانه دارد، ولی دیوان فطرت 13 پشتوانه، اما 13 دست نوشته دیوان فطرت ضبط کردند. لیکن ما دیوان قسمت ضبط میکنیم و میخوانیم، زیرا اساساً باز می‌گردد به قضا و قدر و سرنوشت و از منظری دیگر به نگاه اشاعره که خواجه حافظ دست کم در اصول در آن شمارند. از دیگر سوی 22 دست نوشته کهن دیوان قسمت رو تایید می‌کند. تنها 12 تا 13 نسخه خطی است که فطرت رو ضبط کرده. اما با این وجود استاد فرزاد و روانشاد استاد ایرج افشار دیوان فطرت ضبط کردند. تنها این دو مصحح دیوان فطرت ضبط کردند. همچنین از میان مصححان قیاسی و ذوقی، زیرا گفته ایم تصحیح دو گونه است، استاد مسعود فرزاد و استاد ایرج افشار تصحیح کاملا علمی داشتند در حد خودشان. زمان استاد مسعود فرزاد این همه نسخه های کهن در دست نبوده، استاد افشار هم تنها یک نسخه رو اساس کار خود قرار داده بودند. لیکن از میان مصححان دیرتر و دورتر مثل قدسی و قاآنی و حکیم نیز این سه نفر دیوان فطرت ضبط کردند. اما بیتی بسیار مهم: می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. این بیت خیلی مهم است. کسب از نظر اشاعر معنی کاملا خاص دارد، درست نمیخواهم بگویم نزدیک به مفهوم اصطلاحی توفیق. و اما کسب یعنی چه؟ کسب عبارت است از تعلق قدرت ازلی حق با اراده بنده. در این مورد اهل کلام این گونه گفتند که افعال عباد بندگان تنها به قدرت خداوند واقع میشه و قدرت بندگان رو در این افعال تأثیری نیست، دست کم از منظر اشاعره، بلکه خداوند عادت را چنین جاری ساخته است که در بنده قدرت و اختیاری ایجاد کند که هرگاه مانعی در مقابل آن نباشد فعل مقدور ایجاد بشه. بنابراین فعل بنده در واقع مخلوق حق تعالی است، به این ترتیب که خداوند پیش از این آن فعل رو ابداع و احداث کرده، تنها بنده اونو کسب میکنه. مقصود از کسب کردن بنده تنها مقارنت فعل با اراده و قدرت حق تعالی است، بدون اینکه تأثیر و دخالتی در وقوع فعل داشته باشد، یعنی بنده، بلکه او فقط محل اجرای فعل است. این گونه میپنداشتند اشاعره. پس کسب رو تنها به معنی لغویش التفات نفرمایید. اختیارم که پیداست، اصطلاحی است در تقابل و تضاد با جبر. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. حالا فطرت معنا میده، نه در بیت چهارم. از میراث فطرت خواجه میخواهد بفرماید که عاشقی نه به کسب است و نه به اختیار بنده، بلکه فطریست، سرشت من، در نهاد منه. نگاهی کاملا اشعری معاب. خواجه در جای دیگر می‌فرماید: گناه اگرچه نبود اختیار من یا اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. اختیار همینجا عرض کنم که 13 بار در دیوان خواجه به کار رفته، اما کسب فقط 7 بار. تا فردا وقت خوش. بازای ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدن نمای ز ظلمات حیرتم. بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم، هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، چون آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم.
هرچند غرق بحر گناهم ز شش جهت، تا آشنای عشق شدم زهر زحمتم. عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. من که از وطن سفر نگزیدم به عمر خویش، در عشق دیدن تو هواخواه غربتم. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. دورم به صورت از در دولت سرای دوست، لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم. حافظ به پیش چشم تو خواهد سپرد جان، در این خیالم ار بدهد عمر فرصتم.